ساعت 11 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نماینده رهبر مخالفان ونزوئلا در واشنگتن میگوید تحولات کشورش کودتا نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید هنوز تصمیمی برای خروج از برجام گرفته نشده است. و بهای نان در ایران افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. نماینده رهبر مخالفان ونزوئلا در آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که تحولات کشورش کودتا نیست. کارلوس وکیو در مقابل ساختمان سفارتخانه ونزوئلا در واشنگتن گفت می‌خواهد برای جامعه جهانی روشن کند که تحولات امروز کودتا نیست و روندی است بر اساس قانون اساسی از سوی مردم ونزوئلا و به رهبری یک فرد غیر نظامی، یعنی به گفته او رئیس جمهوری موقت خوان گوایدو. او از ارتش خواست از قانون اساسی پیروی کند و از افسران خواست که از معترضان حمایت کنند. آقای وکیو به حمایت آمریکا و کشورهای دیگر در اروپا و آمریکای لاتین از خوان گوایدو اشاره کرد و افزود که مخالفان حکومت نیکولاس مادورو خواستار روند صلح‌آمیز هستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ونزوئلا اعلام کرد برای برقرار کردن آرامش دولت به اقدامات خشونت‌آمیز واکنش نشان می‌دهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران میگوید که نظام جمهوری اسلامی برای خروج از برجام هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است. حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تشکیل هیئت نظارت بر برجام در شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که تصمیم‌های مهم و کلان در ارتباط با برجام را شورای عالی امنیت ملی می‌گیرد و هیچ دستگاهی به صورت مجزا به این موضوع نمی‌پردازد. آمریکا 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام خارج شد، ولی 5 کشور روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند مادامی که تهران به اجرای تعهداتش در چارچوب برجام متعهد باشد، آنها کمک خواهند کرد تا ایران از مزایای برجام منتفع شود. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از کشورهای اروپایی می‌گویند این کشورها به رغم گذشت ماه‌ها از برقراری دوباره تحریم‌های آمریکا هنوز سازوکار ویژه مالی خود موسوم به اینستکس را برای تجارت با ایران اجرایی نکردند. خبرگزاری ایسنا میگوید که قیمت انواع نان در ایران افزایش یافته است. همزمان بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، این افزایش را غیرقانونی اعلام کرد. بر پایه این گزارش بهای هر عدد نان بربری و سنگک در روز سه‌شنبه به 2000 تومان رسید. این در شرایطی است که بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر عدد نان بربری باید 650 تومان، نان سنگک سنتی 800 تومان، نان تافتون سنتی 400 تومان و لواش 210 تومان در تهران فروخته شود. ایسنا می‌افزاید ستاد تنظیم بازار در سال 96 تصمیم به افزایش قیمت انواع نان گرفته بود، اما این تصمیم در آذر همان سال به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به حالت تعلیق درآمد. با این همه نه تنها از وزن چانه خمیر نان کاسته شده و کیفیت نان کاهش یافته، بلکه در این مدت قیمت انواع نان دو برابر افزایش یافته است. تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به سیپری حاکی از آن است که هزینه نظامی ایران در سال گذشته میلادی 13 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است. سیپری یکی از معتبرترین اندیشکده‌های بین المللی در زمینه تجزیه و تحلیل جنگ و صلح و تجارت جنگ افزار در گزارش سالانه خود میگه ایران از لحاظ میزان هزینه‌های نظامی در رتبه 18 جهان قرار دارد. داده‌های آماری این نهاد بین المللی نشان میده که ایران که 10 سال گذشته مجموعاً 139 میلیارد و 315 میلیون دلار در بخش نظامی هزینه کرده. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
13 میلیاردی که سیپری از اون صحبت میکنه به عنوان هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته، معناش این هست که در شرایط بسیار سختی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا، فشارهایی که نوسانات مالی، نوسانات ارزی ایران بر اقتصاد ایران وارد کرده و این که مردم هر روز فقیرتر از روز پیش میشن، معنای بسیار مهمی داره و اون این است که ارجحیت جمهوری اسلامی امور نظامی است و بخصوص علارغم تمام مشکلات اقتصادی داخل کشور، جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه حضور خود در خارج و همینطور تقویت بنیه نظامی خود تاکید میکنه.
چه مقدار از این مبلغ صرف هزینه های نظامی ایران در خارج از کشور میشه و چه مقدار از اون هزینه میشه برای اینکه توان دفاعی کشور بالا بره؟
شفافیتی در این زمینه وجود نداره. به عنوان مثال هزینه گروه های فاطمیون و زینبیون از جمله در خاک سوریه که برای جمهوری اسلامی می جنگن علیه گروه های مخالف بشار اسد چقدر هست نامعلومه. همینطور اون چه که مثلا در یمن خرج میشه، اون هزینه هایی که بابت نگهداری حزب الله و حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، نمیشود در این زمینه به روشنی ارقامی رو ارائه داد. ولی اون چه که بسیار مهم هست این است که بخش مهمی از هزینه های نظامی جمهوری اسلامی صرف این گروه ها، نگهداری این گروه ها و همینطور گروه های مشابهی در کشورهای دیگر نظیر هشت و شعبی عراقی مثلا و یا اینکه گروه های مختلف بسیجی در داخل ایران میشه که اینها رو نمیتوان به عنوان به تبع خرید تسلیحات نظامی گذاشت.
خب آقای حسن یاری، مؤسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم یا همون سیپری در گزارش خودش میگه که هزینه های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی یعنی سال 2018 به نسبت سال قبل از اون یعنی سال 2017 میلادی حدود 9.5% کاهش یافته. از دیدگاه شما دلیل این کاهش چه بوده؟
دلایل مختلفی داره. یکی این که تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده باعث شده ایران نتواند نفت خود رو در بازار آزاد بفروشه. تورم هست که تورم بسیار بسیار بالایی جمهوری اسلامی داره و همینطور عدم دریافت پولی که جمهوری اسلامی از کشورهای دیگر طلب داشته به خاطر فروش نفت و عدم توانایی وارد کردن این پول‌ها به اقتصاد ایران. علاوه بر همه اینها می‌شود خب به تبع ناکارآمدی سیستم اقتصادی و اقتصاددانان دولتی ایران رو برشمرد.
به رغم اینکه سیپری میگه که هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته 9.5% کاهش داشته، اما عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 بهمن ماه پارسال اعلام کرده رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اون چیزی که تقویت بنیه دفاعی ایران نام گرفته موافقت کرده. چگونه ممکنه پس هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی پایین رفته باشه به رغم برداشت این مبلغ؟
ببینید 1.5 میلیارد در سال گذشته برداشته شده، 2.5 میلیارد در سال پیش از اون برداشته شده. این بسیار بسیار مهمه. بخواد این برمیگرده به کل نگاهی که جمهوری اسلامی به مسائل نظامی داره در مقایسه با نیازهای مردم. در سیل‌های بسیار خانمان برافکنی که امسال مردم ایران متحمل شدن، آقای روحانی از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که بخشی از صندوق توسعه ملی رو احتمالاً 1 میلیارد یا حداکثر 1.5 میلیارد دلار از اون رو برداشت بکنن برای کمک به سیل زدگان که رئیس رهبر جمهوری اسلامی با این خواسته مخالفت کرده. ولی در مورد خواسته های نظامی 1.5 میلیاردی که شما اشاره کردین و 2.5 میلیاردی پیش از اون هرگز مشکلی وجود نداشته. خب این به روشنی نشان میدهد که تصمیماتی که گرفته میشوند تصمیماتی هستند که بسیار بسیار جهتدار هستند، بیشتر متوجه رفع نیازهای خارج از مرزهای ایران هستند.
آقای حسن یاری، به نظر میرسه که ایران قادر به خرید چندانی خریدهای نظامی از کشورهای دیگر نیست و بیشتر تولیدات رو میگه که خودش انجام میده از قبیل موشک‌ها و دیگر چیزها. از دیدگاه شما چرا این همه مبلغ مورد نیازه؟ چرا که کشورهای دیگه مبالغ کلان رو برای خریدهای کلان از کشورهای دیگه استفاده میکنن؟ آیا مبالغی که ایران خرج هزینه‌های نظامیش میکنه صرف تولید در کشور میشه؟
سوال خیلی مهمی است به خاطر اینکه دقیقاً برمیگرده به سوالاتی که در مورد هزینه‌های نظام جمهوری اسلامی مطرح میشه. علارغم همه فشارهای تحریمی و غیره جمهوری اسلامی تسلیحاتی رو میخره. خب یکی از مشتری‌های پروپاگورس روسیه شده. اینکه آیا و به چه میزان از کره شمالی خرید نظامی میکنه معلوم نیست. چنین همچنین و اگر که نتواند جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی رو بابت خرید تسلیحات از خارج هزینه بکنه، معناش این هست که بیشتر این مبلغ خرج همون گروه‌های یا جنگ‌هایی که جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های مستقیمی که جمهوری اسلامی در اونها شرکت داره. بنابراین مشکل از اینجا ناشی میشه که خیلی روشن نیست که تولیدات داخلی که قرار بوده طبق ادعای رهبران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی نیازهای داخلی کشور رو برآورده بکنه، آیا این مبالغی که اشاره شد در گزارش سیپری اینها خرج تولیدات نظامی در داخل داخل مملکت میشه، اگر چنین هست کجا این تسلیحات چه ها هستن، ولی قد مسلم این که چنین نیست و هزینه های سنگینی رو همین حضور گروه های موافق جمهوری اسلامی و نیروهای خود جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف متحمل میشن.
تحلیل هوشنگ حسنیاری رو میشنیدید. اما سازمان عفو بین الملل روز گذشته اعلام کرد مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت هر دو 17 ساله روز پنج شنبه هفته گذشته به طور مخفیانه در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. این دو نوجوان در سال 96 هنگامی که 15 سال داشتند بازداشت شدند. همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، و ابتدا از او پرسیده اتهام این افراد چه بوده؟
این دو نوجوان به جرم چند فقره تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بودند و در طی دو سال گذشته در صف اعدام بودند، اما خودشون نمیدونستند بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کردیم که محکوم به این حکم شدند و در کانون اطفال و نوجوانان و اصلاح و تربیت شیراز نگهداری میشدند و به نظر میرسه که مسئولان کانون برای اینکه اضطراب روحی و روانی به این نوجوانان وارد نکنن، اونها رو از آگاه کردن در مورد حکمشون محروم کرده بودن و این احکام در زمانی هم به اجرا گذاشته شد که خانواده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بعد از اجرای حکمی که به طور ناگهانی از پزشکی قانونی با اونها تماس میگیرن و مطلعشون میکنن که عزیزانشون اعدام شدن. شرایط پرونده در مجموع هولناکه. این نوجوانان در زمان دستگیری فقط 15 سال سن داشتند. از نظر قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشر ایران کودک محسوب می شدند و صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قابل قبول، نقض فاحش حقوق کودکانه.
همین نکته هست که من
ایران جز آخرین کشورهایی که این عمل فجیع رو انجام میده.
در واقع بیانیه عفو بین الملل هم اشاره کردین که این اعدام ها در واقع در ایران تعهدات بین المللی رو نقض میکنه. چه تعهدات؟ یعنی دقیقاً توضیح اگر لطف کنید بدید که تعهدات بین المللی چه هست در این زمینه؟
ایران عضو دو پیماننامه بین المللیه که مطلقاً استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد رو برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن ممنوع کرده. این دو پیمان کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. این به این معنی نیست که کسانی که در دوران نوجوانی مرتکب جرم میشن نباید مجازات بشن، ولی سیستم رسیدگی به جرم اونها باید متناسب با سنشون باشه و با افراد زیر 18 سال هیچ وقت نباید همچون بزرگ سالان برخورد کرد، چون تمام نظریه‌های علمی که بر اساس اون قوانین بین‌المللی هم در گذر زمان شکل گرفته نشون میده که افراد زیر 18 سال از رشد و کمال عقلی برابر با بزرگ سالان برخوردار نیستند. در این حال امروز ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال، افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند، به یکی از قواعد آمره بین‌المللی تبدیل شده و ایران جزء معدود کشورهای در جهانه که همچنان به این عمل دست میزنه و بزرگترین مجری اعدام کودکان در سطح جهان.
خانم بحرینی، اشاره میکنید که ایران جزو آخرین کشورهایی هستش که به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میده. چه کشورهای دیگری هستند که این عمل را انجام میدن؟
عربستان سعودی و پاکستان از دیگر کشورهایی هستند که همچنان در قانونشون مجازات اعدام رو برای افراد زیر 18 سال دارند، ولی تعداد اعدام محکومان نوجوان در ایران قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه‌ای در جهان نیست. بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل از سال 1990 تا سال 2018 دست کم 97 محکوم نوجوان اعدام شدند، در حالی که در کشورهای دیگه این عدد گاهی کمتر از 10 مورد، حتی در عربستان سعودی اصلا ما با این رقم بالا روبرو نیستیم و دو سوم کل اعدام‌های محکومان نوجوان در جهان متعلق به ایرانه. ایران به خاطر این نقض فجیع حقوق کودکان و قوانین بین‌المللی بارها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل قرار گرفته و واقعا این وضعیت پایان نخواهد یافت مگر اینکه نمایندگان مجلس ماده 91 قانون مجازات اسلامی ایران رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام رو در همه شرایط برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن ممنوع بکنن.
با این صحبت‌های رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید 11:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.